بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما پیرامون عهدنامه معروف مالک اشتر به اینجا رسید که امیر المومنین در رابطه با وضع کتاب و اینکه نویسندگان و معاونین تو باید چه خصوصیاتی را واجد باشند و از چه فضائلی برخوردار باشند در بحث گذشته مطالبی را بیان فرمودند. حالا در دنبال اون مطالب می‌فرمایند که ثم لا یکن اختیار که ایاهم علا فراست که و استنامت که و حسن ظن منک. در این عبارت امیر المومنین به کیفیت انتخاب کتاب واجد شرایط می پردازد و به اینکه روی چه مبنایی اینها انتخاب بشوند و از چه طریقی برگزیده بشوند. می فرمایند مبنای انتخابت رو مسئله فراست خودت و اطمینان شخصی خودت و حسن زن و اعتماد خودت قرار مده. فکر نکن که هر کسی که به نظر خودت جالبتر و مطمئنتره و هر کسی که بیشتر میتوانی به او آرامش پیدا بکنی و هر کسی که در رابطه با او فراست تو و درک تو او رو تشخیص داده، این رو مبنای انتخاب قرار بدهی و از این راه اونها رو اختیار بکنی. نه، مبنا رو این قرار مده. چرا؟ حسن زن چرا مبنای انتخاب نباشد؟ فراست و درک چرا مبنای اختیار نباشد؟ اعتماد و آرامش چرا نقشی در انتخاب نداشته باشه؟ می‌فرمایند علت این است که یک افراد زبردست و تقریبا زرنگی پیدا می‌شوند که اینها با یک حسن خدمت و با یک صورت سازی و با یک نوع فریب و حیله اینها جلب اعتماد والی رو میکنن، نظر والی رو به خودشون توجه میدهن، والی رو نسبت به خودشون از یک حالت آرامش و اطمینان برخوردار می کنند. ولی وقتی واقع مطلب رو ملاحظه می کنی ببینی یک صورت سازی بیشتر نبوده، یک حسن خدمت مزورانه بیشتر نبوده، تنها نقشه ای بوده برای جلب نظر والی، توطئه ای بوده برای جلب اعتماد مقام مسئول و بالاترین مقام. لذا اگر انسان بخواهد به اعتماد خودش تکیه بکنه و به حسن ظن خودش تکیه بکنه، چه بسا گرفتار چنین افراد زرنگ و زبردست میشه که در باطن اونها وقتی که ملاحظه بشه میفرماید هیچ گونه از امانت و نصیحت اثری رو شما نمیبینید، در باطن هیچ مورد اعتماد نیستند، هیچ به نفع مملکت و به صلاح مملکت نمیخوان قدمی بردارند و کاری انجام بدهند. اینها در باطن خالی از امانتند، در باطن خالی از نصیحتند. اینا کارهاشون به منافع و مصالح کشور اسلامی نخواهد بود، اینها ایجاد نارضایی در مردم میکنند. اینها وقتی که پستی در اختیارشون قرار بگیره به منافع شخصی خودشون همت میگمارند، هیچ نظر به استحکام حکومت اسلام و عرض می شود مصلحت جامعه اسلامی ندارند. پس این نکته رو مسئولین ما خیلی باید توجه داشته باشند که جلب اعتماد شخصی از ناحیه انقلابی نماها بسیار کار آسانی هست و اینها نباید در مقام انتخاب روی این اعتمادهای شخصی تکیه بکنند، روی فراست و درک خودشون تکیه بکنند، روی مسائلی از این قبیل. راه انتخاب این نیست، پس از چه راهی باید انتخاب بشوند اون رو در جمله بعدی امیرالمومنین بیان می فرماید. پس فعلا عبارت مولا این چنینه، می فرماید ثم لا یکن اختیارک ایاهم، به صورت نهی می فرماید حتما نباید انتخاب تو این گروه از کتابی را که واجد شرایطی که قبلا بیان شد، نباید این انتخاب علا فراستک باشد، یعنی روی مبنای درک خودت، روی مبنای تشخیص فهمی خودت باشه، و استنامت که روی مبنای سکونت و آرامشی که در رابطه با این فرد داری. استنامه به ای سکنه بهی، استنامه الی ای سکنه الی، یعنی آرامش پیدا کرد به جانب او، برای او، یعنی افرادی که اطمینان به اونها داری. روی اطمینان شخصی نباید انتخاب بشه. و حسن ظن منک، و حسن ظنی که برای تو هست و افراد رو با دید نیکی مینگری و با دید صلاحیت ملاحظه میکنی، انتخاب نباید روی این مبنا باشه. چرا؟ برای اینکه این مبنا حق بازی و تزویر درش فراوانه، زبردستی و زیرکی با این مبنا غلبه می کند بر واقعیات. فَإِنَّ الرِّجَال، رجال یعنی مردای زیرک و زرنگ، یتعرفون لفراسات الولاد، خودشون رو میشناسونند به فراسات ولات و والیان. چجوری میشناسونند؟ به تصنعه، به حق بازی و تزویر. و حسن خدمته. یه خدمتی رو نشون میدن، یه حسن خدمتی از خودشون ارائه میدن. این والی خیال میکنه که این واقعیته، این حقیقته. یه قیافه انقلابی به خودش میگیره، والی خیال میکنه این انقلابیه، روی این جهت انقلابی بودن بهش تکیه میکنه، پست در اختیار او قرار میده. در حالی که ولیس ورا ازالک من النصیحت والامانه شیئون، در ماوراء این حسن خدمت، در پشت این حسن خدمت، چیزی که وجود ندارد امانته، چیزی که تحقق نداره نصیحته. که مقصود از نصیحت این معنایی نیست که تو ذهن ما هست که ما یک کسی رو بشینیم با یک لفظی نصیحت و راه نمایی بکنیم. نصیحت یک معنای عام می داره و این معنای دیگریش که تو ذهن ما نیست، این از اهمیت بیشتری برخورداره و او این است که کاری بکند انسان که به صلاح کشور باشه، کاری بکند که به مصلحت جامعه مسلمان ها باشه. پس مقصود از نصیحت فقط این نیست که یه چیزی از مقوله لفظ و از مقوله گفتن، نه، یک معنای عامی داره و اون این است که رعایت حفظ مصالح یک نظام و یک جامعه اسلامی، این فرد ظاهر و فرد بارز نصیحت خواهد بود. و لیس ورا ازالک من النصیحت والامانت شیعون، حسن خدمت صورت کار، اما در باطن نصیحت صفر، امین بودن صفر. پس چطور انسان میتواند از راه تشخیص خودش و اعتماد خودش و حسن ظن خودش اینها رو انتخاب بکنه و پست چنین حساسی رو در اختیار اونها قرار بگیره؟ پس از چه راهی اینا انتخاب بشوند؟ وقتی که درک و حسن اعتماد والی نتونه ملاک و مبنا قرار بگیره، پس از چه راهی اینا انتخاب بشوند؟ ولیکن اختبر هم، اینا را امتحان بکن. به چی؟ بما ولو للصالحین قبلک فعمد لأحسنهم کان فی الامت اثرا و اعرفهم بالامانت وجها. تقریبا اینجوری امیرالمومنین میفرماید پرونده خدمت‌های گذشته اینها رو مطالعه بکن. ببین اینها در زمان سابق، نه در رژیم سابقی که غیر از رژیم اسلامی بوده، نه، رژیمی که مثل رژیم تو اسلامی بوده و والیش یک مسلمان واقعی بوده و حکومت حکومت اسلامی بوده، لکن خب قبل از تو بودن. ببین در اون حکومت های قبل از تو که اونها هم حکومت های اسلامی واقعی بودن و اینها در اون حکومت یک مسئولیت و یک ولایت و تصدی برای اونها بوده، ببین در اون پست چه نقشی اینها داشتند. و چه خدمتی رو انجام دادن و چه موقعیتی رو در جامعه کسب کردن، چه اعمال مثبتی رو در جامعه انجام دادن، پرونده مسئولیت قبلی اینها را در حکومت اسلامی که به دست یک والی قبل از تو بوده، این پرونده شون رو مطالعه بکن. اون وقت هر کدام که دارای این دو خصلت و دارای این دو فضیلت بودن، اینها رو انتخاب بکن. اینها وقت صلاحیت انتخاب شدن رو دارند. یک فضیلت و خصوصیت اینه، اونی که در جامعه نقش بیشتر و بهتری داشته، برای مردم بهتر کار کرده، برای مردم بیشتر قدم برداشته، برای جنبه‌های رفاهی مردم بیشتر مؤثر بوده، برای تأمین جهات معنوی مردم بیشتر مؤثر بوده، در رابطه با مردم احسن و اثرن بوده، اثرش بهتر، جالبتر، نیکوتر و کاملتر بوده. هر کدام که این مزیت درش وجود داشته باشه و ضمناً یک مزیت دیگر و از نظر امین بودن در مردم شناخته تر شده باشه از دیگران، مردم رو به عنوان یک امین شناختن و موجه به عنوان امین بوده در بین مردم، هر کجا که در بین مردم صحبت می شده، مردم او رو به عنوان امین می شناختن و کسی در این رابطه انقلتی نداشته و شک و تردیدی ابراز نمی کرده. این دو خصیصه و این دو فضیلت اگر درش وجود داشت، این باید ملاک قرار بگیره و مبنای انتخاب تو واقع بشود. پس جهات نفسانی و اعتمادهای شخصی رو به عنوان مبنای انتخاب امیرالمومنین نفی می‌فرمایند و مبنای انتخاب رو این دوتا مطلب مهم قرار می‌دهند که عمده اهمیتش نقش عملی این فردی است که می‌خواد انتخاب بشه، که در دوران گذشته در همین حکومت اسلامی در رابطه با مردم چیکار کرده. اون پروندهش رو باید ملاحظه کرد، هر کدام احسن و اثرن و اعرف و بالامانت وجهن باشه، این مبنای انتخابه. ولیکن اختبر هم، امتحان کن اینها را، به ما ولول صالحین قبلک، به اون چه که به اینها مسئولیت داده شده برای قبلی های تو، نه قبلی های تو از رژیم های فاسد، نه لصالحین قبلک، اونهایی که حکومتشون حکومت اسلامی واقعی بوده و اینها در اون حکومت نقش داشتن و ولایت داشتن، این رو ملاحظه کن، فهمید، اون وقت انتخاب بکن، قصد بکن. لأحسن همکان فی العامته اثرن، اونهایی که در بین توده مردم از نظر اثر و از نظر نقش احسن از دیگران بوده و نقش اجتماعیش بیش از دیگران بوده، فائده اش برای توده مردم بیشتر از دیگران بوده، و اعرفهم بالامانت وجها، شناخته تر شده به امانت از نظر عنوان در بین مردم. یعنی هر کجا صحبت شده مسئله امانت او زبان زده و هیچ کسی در شک و تردیدی نداره و همه او رو به عنوان یک امین کامل و مورد اعتماد کامل، مورد صحبت و مورد بحث قرار میدن. اون وقت امیرالمومنین میفرماید که اگر مبنای انتخاب رو وجود این دو فضیلت و این دو جهت قرار دادی، فان ذالک دلیلون، این اون وقت دلیل بر این میشه. الان نصیحت کل الله ولمن ولیت امره، این دلیل بر این میشه که توی والی، توی والی انتخاب کننده، تویی که این مبنای صحیح رو برای انتخاب کتاب اختیار کردی، معلوم میشه که تو در مقام نصیحت لله و نصیحت برای خدا عرض میشود دیگه نقصی نداری. نصیحت کل الله ولمن ولیت امره، نصیحت لله معناش چیه؟ همونیست که ما عرض کردیم که انسان کاری بکنه که رضایت خداوند رو جلب بکنه، احکام خداوند رو پیاده بکنه، دین رو در بین مردم حاکم بکند، چیزهایی که مرضی خداوند تبارک و تعالی است جامعه عمل به او بپوشه. اگر تو این مبنا رو اختیار کردی، معلوم میشه که در مقام نصیحت خدا موفق بودی، و همینطور در مقام نصیحت لمن ولیت امره، برای اون کسی که به تو ولایت داده شده امر او. آیا این لمن ولیت امره مقصود خود امیرالمومنینه، یعنی کسی که عرض می شود به تو ولایت امر داده و تو از طرف او منصوب به ولایت شدی؟ این یک احتمالی است که در دنبال نصیحت کل الله مقصود، یعنی نصیحت کل امیرالمومنین، که امیرالمومنین ولایت امر رو به دوش تو گذاشته و مقام والی بودن رو به تو عنایت فرموده. لکن یه احتمالم داره که مقصود از این لمن ولیت امره توده مردم باشن، یعنی اونایی که تو والی بر اونها هستی، اونهایی که باید نصیحت اونها رو رعایت بکنی، اونهایی که باید در مقام ولایت مصلحتشون رو در نظر بگیری. اگر مبنای انتخاب را این دو جهتی که اخیراً ذکر شد قرار بدی، این دلالت می کند بر اینکه تو عنوان ناصح داری، هم برای خداوند هم برای توده مردم. مصلحت خدا و مصلحت جامعه اسلامی رو کاملا در نظر گرفتی و هیچگاه به حسن ظن شخصی و فراست شخصی تکیه نکرده ای، بلکه از راه هایی که میبایست انتخاب به عمل بیاید انتخاب تحقق پیدا کرده. بعد امیرالمومنین میفرماید وجعل لرأس کل امر من امورک رأسا منه. در این جمله ظاهرا مقصود امیرالمومنین اینه که همه کارها رو به عهده یک نفر مگذار. خب یک نفر به واسطه تشتت کارها، تراکم کارها و زیادی امور و اینکه بعضی از امور سنگینه، خب نمیتونه از عهده تمام کارها بیرون بیاد و از عهده تمام این امور خارج بشود. لذا برای اینکه چنین گرفتاری به وجود نیاد میفرماید وجعل لرأس کل امر من امورک، برای اولین مسئول درباره هر امری از امور خودت برای سر کار قرار بده رأسم منهم، یکی از این کتاب را، یعنی یک نفر رو مسئول تمام کارها قرار مده. اینطور نباشه که یک نفر چند تا مسئولیت داشته باشه. باید در زمان ما این نکته رو هم بهش توجه بکنن. خب اگر یک نفر مسئولیت های متعدد پیدا کرد، نتیجه این میشه که از عهده هیچ کدام نمیتونه براید. مسئولیتی رو که انسان میپذیره باید به تمام شرایط و به تمام خصوصیات از عهده او بیرون بیاد و این صحیح نیست، چون در جمهوری اسلامی همونطوری که مکرر اشاره شده پست و مقام مطرح نیست. هر کدام از اینها یک مسئولیتی است که متصدی و متقبل مقام باید از عهده مسئولیت شرعی او براید. لذا چون یه همچه معنایی در مقام های جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی مطرحه، دیگه معنا نداره که یک کسی چند تا پست بگیره، چند تا مقام بگیره و در نتیجه به واسطه اهمیت کارها و پراکندگی کارها نتونه از عهده انجام تمام مسئولیت ها براید. لذاست که امیرالمومنین میفرماید برای سر هر کاری و مسئولیت اول هر کاری رو یک نفر قرار بده، یعنی همه مسئولیت ها در یکی تمرکز پیدا نکنه و گریبان یک نفر رو نگیره. وجعل رأس کل امر من امورک رأسا منه، وقت نتیجه این میشه لا یقهره کبیرها، اون امر بزرگ دیگه او رو به زانو در نمیاره. اگر امور همه در یک جا متمرکز شد، صغیر و کبیر امور در یک جا تمرکز پیدا کرد، اون وقت این مقام مسئول مقهور واقع میشه، یعنی امور برش غلبه میکنه. به جای اینکه این غلبه بر امور داشته باشه، امور بر این غلبه میکنه. و اگر کار بر انسان غلبه کرد و مسئولیت غالبه بر انسان شد، طبعا انسان از عهده مسئولیت بیرون نخواهد آمد. کسی موفقه که غالب بر مسئولیت باشه و قاهر بر امور و اون مسائلی باشه که در اختیارش گذاشته شده. لا یقهره کبیرها ولا یتشتت علیه کثیرها. کثرت امور و زیادی امور یک حالت تشتت و پراکندگی در او به وجود نیاورد. هی ذهنشو تا میاد تمرکز بده به این کار، توجه به یک کار دیگری پیدا میکنه. تا میاد در کار دوم تمرکز پیدا بکنه، به علت کثرت مسئولیت ذهنش متوجه کار سوم میشود. لذا بهتر و بلکه لازم اینه که هر کسی یک مسئولیت رو بپذیره و از عهده اون مسئولیت کاملا براید، تا بتواند او قاهر و غالب بر مسئولیت باشه و به علت کثرت و زیادی کار یک حالت تشتت و پراکندگی در او به وجود نیاید. آخرین جمله ای را که امیرالمومنین در رابطه با این گروه که ازشون تعبیر به کتاب شد، و ملاحظه فرمودید که کتاب با این خصوصیاتی که امیرالمومنین فرمود که باید اینها در گذشته اثر اجتماعیشون از دیگران بیشتر باشه و هر کدام بیشتر از دیگری بود صلاحیت دارند، حالت امانتشون معروفتر از دیگران باشه، معلوم شد که مقصود از کتاب صرف همون منشیگری و نویسندگی محض نیست. و این همونیست که من عرض کردم شاید در زمان ما ازش تعبیر به معاون میشه که مسئولیت‌های مهم به دوش او گذاشته میشه، اون هم معاونین مقام اول، یعنی معاونین والی که اولین مقام رو داره و معاونین طبعاً در رتبه دوم قرار میگیرند. بالاخره آخرین جمله ای را که امیرالمومنین در رابطه با والی نسبت به کتاب بیان میکنه اینجوری میفرماید و مهما کان فی کتاب که من عیبن فتقابیت ان الزمته. اگر در کتاب تو یک عیبی بوده، یک عیبی در کتاب بوده، فتقابیت ان و تو غفلت کردی از اون عیب، غیبت کردی که به معنای غفلت، یعنی اون عیب از تو پوشیده بوده، اون عیب رو تو نتونستی درک بکنی، اینجا نمیتونی تو عذر بخواهی به این که من جاهل به این عیب بودم. اینجا یه مسئله مهمیه، مثل احکام فردی انسان نیست که در اصطلاح علمی انسان بگه حدیث رفع ما لا یعلمون اینجا جاری میشه، چیزایی رو که انسان نمیدونه خدا برمیداره. نه، اینجا مسائل در رابطه با نظام اسلامه، در رابطه با کشور اسلامه، در رابطه با عرض می شود مدیریت اسلام در جامعه است. اینجا اگر یه عیبی در یکی از کتاب بوده و تو غفلت کردی، الزمته، یعنی تو بازخواست میشی، از تو باید سوال کنی چرا غافل از این عیب بودی، چرا دقت کامل در تشخیص کاتب روا نداشتی، چرا تحقیق کافی در این رابطه مبذول نشده و نمیتوانی جواب در این باره بدهی، عنوان معذوریت در مورد غفلت و جهالت در مورد مسائلی که در رابطه با این پست های حساس و مربوط به جامعه مسلمان هاست راه نداره. لذا بدان باید سعی کافی بشود اگر کاتبی عیب داشته باشه و این عیب معلوم بشه، تو ملزمی، تو مؤاخذی، تو مورد سوال قرار میگیری، تو نمیتوانی جواب این سوال رو بدهی، که این دیگه نکته بسیار مهمی است که امیرالمومنین برای انتخاب کتاب بیان میکنه که مسئولیت مستقیم رو در صورت وجود عیب، ولو یک عیب باشه، یه دونه عیب اگر درش وجود داشته باشه، معذالک این عیب گریبان والی رو میگیره و والی در مقابل این عیب مؤاخذ و مورد سوال واقع خواهد شد. پس عبارت اینه: و مهما کان فی کتاب کم من عیبن، هر هنگام که در کتاب تو یک عیبی پیدا شد، یعنی یک عیبی از سابق وجود داشت، فتغابیت عن، و تو غیبت از اون عیب کردی و اون عیب مورد غفلت تو واقع شدی، الزم تهو، اون عیب گریبان تو رو میگیره و تو مورد بازخواست و سؤال از اون عیب خواهی شد. پس توجه تو توجه کامل باشه که کتاب تو خالی از تمام عیوب و تمام نقائص باشند. تا اینجا بحث امیرالمومنین در رابطه با وظیفه والی نسبت به کتاب تمام شد. از اینجا به بعد وظیفه والی رو در رابطه با بعضی از طبقات دیگر که تا اینجا ذکر نشده امیرالمومنین بیان می کنند، که ما هم موکول به بحث‌های بعد می کنیم انشاءالله. امیدوارم خداوند تبارک و تعالی مسئولین ما را از تمام عیوب منزه و مبرا بدارد. امیدوارم خداوند انقلاب ما را روز به روز مستحکمتر بفرماید. امیدوارم خداوند اسلام را در جهان مطرح بفرماید. امیدوارم خداوند رهبر بزرگوار انقلاب را از هر گزندی مسون و محفوظ بدارد. امیدوارم خداوند رزمندگان را به پیروزی کامل برساند. امیدوارم خداوند شهدای آنها را با شهدای کربلا محشور بفرماید. امیدوارم خداوند جامعه ما را قدردان حکومت اسلامی قرار بدهد. امیدوارم خداوند معلولین و مجروحین جنگ را شفا عنایت بفرماید. امیدوارم خداوند اسرای ما را هرچه زودتر به ما بازگرداند. امیدوارم خداوند در فرج نورانی حضرت بقیت الله روحی و ارواح العالمین له الفدا هرچه بیشتر تعجیل بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.